پدری، بعد سر کوی تو دنبال اقامت هستم. از سزاواری من نیست مرا میبخشی، شرمسار کرم و لطف و ملامت هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فقیر و بی کس و کارم اغثنی یا الله، فقیر و بی کس و کارم اغثنی یا الله، به جز امید چه دارم اغثنی یا الله. هزار توبه شکستم دوباره برگشتم، سیاه گشت ازارم اغثنی یا الله. به دست خالی این بینوا ترحم کن، ببین که خسته و زارم اغثنی یا الله. به جز امید و به جز اشک شرم این شبها، چه هست دار و ندارم اغثنی یا الله. اسیر نفس بدیمانم و نمیگویم، به نفس خیش سوارم اغثنی یا الله. زمانه دست به دست هوای نفسم داد، کند چه ساده شکارم اغثنی یا الله. برای روز مبادا، برای رستاخیز، برای روز مبادا، برای رستاخیز، به جز حسین ندارم اغثنی یا الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین، و السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، و سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. عرض سلام و احترام خدمت روی گل شما بینندگان عزیز، مؤمنین و مؤمنات، در جای جای این گیتی در خدمت شما هستیم در آستانه اذان افطار 22 ماه مبارک رمضان سال 1447 و 1404 خورشیدی، و در آستانه شب 23، شب جمعه و شب قدری که دیگه مقدرات ما در این شب قطعا رقم خواهد خورد و امضا و تأیید خواهد شد. انشالله که بهترین مقدرات برای عموم شیعیان و محبین و موالیان آل محمد علیهم السلام و همه مستضعفان جهان انشالله در این شب رقم بخورد، که بهترین مقدر در حقیقت همان ظهور منجی عالم است. خب در خدمت شما هستیم با ضیافت از شهر کریمه اهل بیت سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، با بخش های مختلفی که تقدیم حضور و نگاه شما خواهد شد. منتها آغاز کنیم با گفتگو با جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر عباسی. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، قبول بشه طاعت و عبادت.
سلام علیکم و رحمت الله. در خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر روحان الله الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم، و همینطور عرض تسلیت و مناسبت ایام شهادت جانسوز مولا الموحدین امیر المومن علی ابن ابی طالب علیه السلام، و همینطور ایام شهادت مقام معظم رهبری مدظ الله العالی و رحمت الله علیه. امیدوارم که خدای متعال به ما و شما توفیق عبادت و بندگی و توفیق تضرع، به ویژه امشب که شب 23 و آخرین شب از شبهای قدر هست و شبی است که در واقع اون ویژگی های سال آینده و اتفاقات و مقدرات ما در سال جدید در این شب ثبت و امضا می شود انشاءالله.
انشاءالله رب العالمین. خیلی ممنون و تسلیت متقابل دارم خدمت حضرت عالی و خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. خب ایام رو که نگاه میکنیم، روزگار رو که نگاه میکنیم، همیشه هم همین بوده، نه اینکه اختصاص به زمانه ما داشته باشه. عموما انسان ها در یک رنجی هستند، در یک سختی هایی هستند. حالا این سختی ها گاهن از نوع فردی است، اینکه خود فرد دوچارش میشه، شخصی، یک ابتلاعات و سختی هایی هست که مختص به همون فرده، یک وقتایی از خانوادگی، یک وقتایی از عمومی اجتماعی. حوادثی است، بلایایی است، زلزله است، جنگی است، رخدادهایی میاد و عمومی میشه. یه سختی های عموما زندگی ها اصلا دنیا انگار داره همین سختی هاست. یک مقدار از اون بعد معرفتی نگاه کنیم به سختی ها، ببینیم یک پشتوانه معرفتیش چیه و یک آمادگی روحی و ذهنی هم پیدا کنیم برای مقابله با اینها. بفرمید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. وقتی مراجعه به قرآن میکنیم، یک منطقی وجود داره برای سختی ها، برای زحمت ها، برای گرفتاری ها که این روشن میکنه برای ما. به هر حال این همه سختی ها، رنج ها ریشه در چه دارد؟ خب یک آیه بسیار معروفی هست که بینندگان از اونم احتمالاً زیاد شنیده باشن، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. یعنی ما بنای بر این هستش که به سمت خدای متعال با زحمت حرکت بکنیم. این سختی و رنج برای رفتن به سمت خدای متعال که نتیجه اون ملاقات با خدای متعال هست، رضوان خدای متعال هست. یعنی اساساً در دنیا بر اساس این که در شعرها هم آمده دیگه، نابرد رنج گنج میسر نمی شود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. میبینید شما در فیلم ها مستندات میبینید که در مثلا آفریقا با چه زحمتی برای اکتشاف طلا کار میکنند، چقدر
یا الماس
چقدر زمان میگذارند و برنامه ریزی میکنند تا این به هر حال قصه اتفاق بیفته، ماجرا رقم بخوره. و این میشه یعنی همون اتفاقی که در دنیا به وقوع بپیونده. ما در بعضی از آیات دیگر قرآن این مطلب رو داریم، میفرماید که به عنوان مثال در 94 اعراف که وما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، که ما هیچ وقت نشده که در یه مکانی در یه شهری پیامبری رو بفرستیم مگر اینکه اون مردم اون شهر رو با سختی ها روبرو کردیم، با مشکلات روبرو کردیم. لعلهم یضرعون، شاید که و باشد که اینها دچار تضرع بشن. تضرع یه بحثیش بحث دعاست، گریه است، زاریه. یه بحثیش بحث اضطرار هستش، بحث این هستش که افراد اساساً اگر حالت ضعف، حالت گرفتاری، مشکلات نداشته باشن تلاش هم نمی کنن. مثال بزنم، بعضی از کسانی که فرزند کسی هستن که او پول داره. خب میبینید آقا این نه انگیزه جدی برای درس، نه انگیزه جدی برای کار.
بله تلاش،
بله تلاش. و این موجب چی میشه؟ موجب عقب موندن این شخص، عقب افتادن اون شخص میشه. به محض اینکه اون پول ازش گرفته بشه، پدر دیگه اون پول رو نداشته باشه، این هیچی نیست خودش به تنهایی. در حالی که میبینید گاهی اوقات این بچه هایی که توی خانواده بسیار محروم هستن،
بله،
چه تلاشی میکنن و به چه جاهایی میرسن. مثلا بعضی از این عزیزان تو شهرهای دور افتاده اینها تبدیل میشن به شخصیت های علمی تراز،
بله،
اول. شما الان زندگی پروفسور حسابی رو نگاه بکنید که با چه وضعیتی در یک دوره‌ای در لبنان، حتی در یک زیرپله‌ای زندگی میکردن و با زحمت، اما تلاش میکنه و میرسه.
خیلی از افراد موفق اساسا این چنین بوده،
این چنین
یعنی مسیرشون.
بله، این یزرعون، این فقط تضرع به معنی نیستش که خدا میخواد که مثلا ما بریم در خونه خدا گریه کنیم، مثلا
گریه
دعا
کنیم
و اینا. این هست، اما اینکه افراد دچار فروتنی بشن،
یه مرحله بالاتره،
اضطرار بشن. بله،
یعنی خشوع و خاکساری و اظهار فقر مطلق،
اظهار فقر مطلق. یعنی احساس بکنن که خب ما الان باید یکی هوامونو داشته باشه، ما الان باید تلاش بکنیم. اساسا دنیا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. فکر میکنن مردم همین میان میگن آقا ما ایمان آوردیم، آقا ما شیعه امیرالمومنینیم، آقا ما دوستدار امام حسینیم، یا لیتنا کنت معک و نفوز فوزا عظیما، کل نامعک و نفوز فوزا عظیما. یا سید الشهدا، ای کاش ما در کربلا بودیم و شما رو یاری میکردیم، شما رو نصرت میکردیم. خیلی خوب، اگه در کربلا بودی بعد چه اتفاقی میافتاد؟ در کربلا بودی بعد آتش تحمل میکردی، گرسنگی تحمل میکردی، در کربلا بودی باید شمشیرها رو بر بدن تحمل میکردی. یعنی ما حتی فکر این رو بکنیم که آقا الان قرار بود که ما در کربلا بودیم و سید الشهدا علیه السلام میخواستن نماز ظهر بخونن و ما قرار بود خودمون رو سپر قرار بدیم. یعنی یه موقعی شما داری میجنگی یه ضربه میخوره، یه موقعی نه میدونی اینجا وایسی میاد تیرها میخوره و تو فقط باید تیرها رو بگیری،
نه اینکه جا خالی بدی.
جا خالی بله، جا خالی دادن نداره، عقب نشینی نداره، برگشت باید وایسی و فقط تیر تحمل بکنی. این میشه اون درجات. اینی که الان شما ببینید مثلا الان بعضی از این ایست بازرسی‌های تهران رو مورد حمله قرار دادن دلی. که بسیجی‌ها و اینها بودن. خب الان بقیه ایست بازرسی‌ها میدونن که میزنن، اما وایساده و داره این صبر رو انجام میده. اینا ابتلاعاتی هستش که آروم آروم داره ما رو رشد میده. کدهن فملاقی، یعنی جای عرق ریختنه، جای زحمت کشیدنه. یه روایتی هست که از جانب خدای متعال میفهمد که یکی از مواردی که خدا میگه من خندم میگیره، این که من حالا خندم، خدا که خنده راه نداره، به معنی که جای خنده داره، که من آرامش رو، راحتی رو در آخرت قرار دادم، مردم در دنیا دنبالش میگردن. خب این اصلا کلن دید ما رو عوض میکنه، کلن دید ما رو عوض میکنه. ببین یه نفری بگه آقا منو برای چی دارین شب تا صبح نگه میدارید؟ میگید این کتاب رو بخون. مگه آزار دارید؟ میگیم نه آزار نداریم، میخوایم صبح ازت امتحان بگیریم که وارد دانشگاه بشی، میخوایم صبح ازت امتحان بگیریم مدرک دکتراتو بدیم. بعد این مدرک دکترا میدونی چه مزیتایی داره؟ مدرک تو گرفتی باهاش سر کار میری، شغل پیدا میکنی، کسب و کار پیدا میکنی. ببینید این عوارض رو اگر ما بدونیم که الان داریم، عواقبش رو بدونیم که الان وقتی که ما داریم این سختی ها رو به جان میخریم چه اتفاقی بعدش میفته. رحمت خداست، رضوان خداست، رشد در درجات معنوی هستش. ما چقدر باید نماز میخوندیم که به اندازه روایتی هست شما معصوم فرمودن یک شب پاسبانی دادن، یعنی یک شب مرزبانی، مرزنگهداری، ربات بودن به معنایی که باطه دستدار، به معنایی که مرزبان باشی، مرزنگهدار باشی، مرابط باشی، این یک شب برابر با 365 روز یعنی یک سال عبادتی است که هر روزش باز به اصطلاح 100 سال دولت تو ذهنم الان 100 سال یا 1000 سال عبادت باشه. یعنی همه سال رو شما، همه 365 روز رو شما عبادت بکنی و هر روزش به اندازه 100 سال یا 1000 سال شما عبادت بکنی، این میشه ثواب. این ما چیکار می‌خواستیم بکنیم تو عمرمون که انقدر رشد پیدا بکنیم؟ منتها این باید آگاهانه باشه. من رنج می‌کشم ناآگاهانه نمی‌فهمم چیه. میگه آقا این بار سنگینی که من دادی گفتی وردا ببر، خدا بگم چیکارت کنه، این بار من شونم خسته شد، این همه دارم میرم. ولی وقت اگه رفتم خونه باز کردم دیدم توش مثلا پر الماسه، میگم خدا پدرتو بیامرزه چه بار خوبی به من دادی. یعنی اون سنگین، اون زحمته دیگه اصلا به چشم نمیاد. چرا؟ چون میبینم آقا خروجی خیلی خروجی عجیب و غریبی بوده. درسته یه باری به من گفت این کیسه رو بگی ببر، این کیف سنگین بود، این کیسه سنگین، ولی وقتی باز کردم دیدم توش مثلا پر الماس، پر نگین، پر نقره، پر فلان. خب این نه تنها شاکی نمیشم، شکایت ها پر میگم چرا من چه اشتباهی کردم، چرا من چیز بهش گفتم که چرا مثلا اینا رو گذاشتی گردن من، در حالی که اگر اون اطلاع داشته با این اطلاع این رنج رو بپذیرم. به مردان خدا به استقبال سختی ها و مشکلات میرن، متوجه میشن که آقا سختی و مشکلات. یه نفری، من بارها گفتم، یه نفری اگر یه سوپرمارکتی زده باشه، داره فقط صرفا جنس میفروشه دیگه، شیر میفروشه، ماس میفروشه، نمیدونم چیپس و پفک میفروشه، این هیچ وقت بهش نمیگن آقا تو شب باید بیدار بمونی تا صبح کتاب بخونی. مغازش رو ده شب یازده رو هم موقع دوازده میبنده میره خونه و میخوابه تا نه صبح ده صبح. ولی اونی که داره دکتری میگیره، داره دانشجوی پزشکیه، دانشجوی نمیدونم فلان هست، داره درس میخونه، این صبح هفته صبح کلاس رفتن داره، شب تا نصف شب نشستن طرح تحقیق و غیره کار کردن و پروژه کار کردن داره، نمیدونم شب تا صبح بیدار بودن،
از لذت ها
خیلی خیلی. شما ببینید یه دکتر متخصص یه دفعه بعد از دیپلم تازه 10-15 سال داره درس میخونه، کار میکنه، این نمیتونه مثلا ازدواج، مشکل ازدواج بکنه، نمیدونم پول نداره خونه بگیره فلان بگیره، تا میگه آقا این زحمت رو بکش، ولی بعدش تو میشی یه پزشکی که معتمد مردم هستی، درآمد مثلا بالایی داری، زندگی خوبی داری، غیره داری. یه دفعه گاهی تا 40 سالگی اینا از بسیاری از امور عادی زندگی محرومن، اما میداند که نتیجه خوبی داره. ما بدانیم ابتلاعاتی که خدا سر راه ما قرار میدهد،
بله،
چه جنگ باشد، چه سختی ها و گرفتاری ها باشد، مشکلات باشد، بیماری باشد، اینها همه در مسیر تعالی و رشد ما خواهد بود.
هم رشد معنوی، هم رشد مادی، هم اخروی. فکر میکنم روایتی بود، حالا تو ذهنم هست، که اگر بندگان میدانستن که این دعاهایی که مثلا مستجاب نمیشه در آخرت مثلا خداوند چه اجری بهشون میده در قبال اینها، بعد که میبینند اون اجر رو اصلا تأسف میخورن که چرا دعاهای ما مستجاب شد تو دنیا، کاش دعاهامون اصلا مستجاب نمیشد، هیچی تو دنیا به ما نمیدادن، برای ما ذخیره میکردن در آخرت. ولی خب وسع ما این است دیگه، یک مقدار وسع ما بنده های مادی و ماده زده یه مقدار اینجوریه، یه مقدار باید با تمرین هم میشه فکر میکنم.
بله،
این مقدار
بله.
تمرین مقدار هم
یه مقداری هم واقعا بخوایم دیگه. امشب شبشه دیگه، شب 23 بازم من فکر میکنم شب اول گفتم، ولی بازم عرض میکنم که شب 23 رو از دست ندید. این شب مهمترین شب حتی در بین شبهای قدره.
بله.
بعضی ها 19 هم میان، 21 هم میان، بعد دیگه افتاده توی سرازیری خسته میشن، یا مثلا گرفتارن، مشکلی دارن فلان، دیگه میگن خب 21 رفتیم، 23 خیلی مهمه. و این شبها اون پذیرا بودنه رو از خدا بخوایم، اون وسعت دادنه رو از خدا بخوایم، که خدا به ما یه وسعتی در وجودمون بده که بتونیم صبر بر بلایا داشته باشیم، بتونیم استفاده کنیم از موقعیت هایی که به عنوان بلا و ابتلا در اون قرار میگیریم.
بله.
تا اون رشد رو انشالله پیدا بکنیم،
انشالله رب العالمین. خب من مسابقه امروز رو مطرح نکردم، مسابقه رو مطرح کنم خدمت بینندگان و قرعه کشی روز گذشته رو انجام بدیم. سوال 15 مسابقه پیامکی ضیافت با توجه به بخش در محضر امیر که انشالله دقایق دیگر تقدیم خواهد شد، راهکار مقابله با فقر چیست؟ 1. صله رحم، 2. قناعت و توکل بر خدا، 3. نماز شب، 4. تجارت با خداوند به وسیله صدقه. و جالب اینجاست که خداوند راهکار قرار میده مثلا برای اینکه رها بشیم از فقر، مقابل کنیم با فقر، راهکارش چیه؟ امور باز معنوی هست. حالا انشالله در بخش در محضر امیر پاسخ رو میدن استاد زهره‌ای و شما گزینه صحیح رو انتخاب بفرمایید و فرصت دارید تا فردا که صبح جمعه ساعت 11 هست به شماره 3015 صرفاً ارسال کنید انشالله پاسخ صحیح رو، و انشالله این تبرکی شبکه جهانی حضرت ولی عصر تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد و نمکی باشه سر سفره‌های شما عزیزان. خب قرعه کشی روز گذشته یعنی 14 در حقیقت مسابقه 14 رو انجام بدیم. از 166 نفری که پاسخ دادن 63 نفر پاسخ صحیح دادن. از 1 تا 63 یک شماره بفرمایید.
بله، من همون عدد 1 رو اون
بله.
امام اول امیرالمومنین سلام
علیه انتخابم نشده بود اول. بله. اولین شرکت 0990 82 93 4 شماره آخرش. انشالله عزیزان تماس میگیرن و میبینن که چه کسی برنده شده است و انشالله اسمشون رو هم اعلام خواهیم کرد. ممنون و متشکرم جناب استاد عباسی. التماس دعا داریم از شما.
سلامت باشید. ما هم التماس دعا داریم برای خودمون، هم برای همه شیعیان امیرالمومنین، هم به ویژه برای عزیزانی که این شبها در حال دفاع از کشور
بود
هستن، پشت پدافند هستن، پشت لانچر هستن. شاید عرض کنم دیشب یه پیام خاصی دادن از جنوب کشور.
بله.
از بچه‌های نظامی و پدافند گفتن واقعا دوستان دلشون میخواد که باشن تو مراسم دعا.
بله، تو مساجد باشن،
ولی واقعا تو شرایط سختی هستن و همه وقتشون. یعنی من عزیزی رو صحبت کردم که در 24 ساعت شاید 2 ساعت نخواد، چشما کاسه خون.
بله.
و دائم در حال
چون کارم کار تخصصی دیگه، کسی بله. دیگه نمیتونه بیاد این کار انجام بده، جایگزین نداره اصلا.
همه این امکانات الان بسیج شده، مردم دعاشون کنن، دعاشون آره. کنن. اینا بچه‌های این ملتن، جوانای این ملتن، با عشق و شور برای اهل بیت و برای این مردم دارن زحمت میکشن. امشب نیابت برداریم، بگیم آقا مثلا بله. این چند بند جوشن برای عزیزان پدافند، این چند بند جوشن برای عزیزان پشت لانچر و موشک ها و اونها، اونایی که توی خیابون ها دارن ایست بازرسی و غیره
و شهدایی که از دست دادن،
بله، و شهدایی که از دست دادن، برای همه اینها این شب ها واقعا مثلا امشب دعا کنیم، برای مقدرات این کشور که انشالله غلبه بر آمریکا و اسرائیل و اینها باشه انشالله.
خب خیلی ممنون، متشکرم، انشالله رب العالمین. دوستان هم اشاره میکنن آقای سید محمد باقر حسینی از قم برنده مسابقه امروز شدن. خب با هم میان برنامه رو ببینیم، انشالله برمیگردیم و بخش های برنامه رو ادامه خواهیم داد.
به غیر از تو بندت، به غیر از تو کسی رو نداره، خدا جان سقای حرم، حالا امر کی بلنده روزه بخونه، دامن کشان رفتی عباس، دلم زیر رو شد، دلم زیر رو شد، دلم زیر رو شد، چشم حرامی با حرم رو برو شد، دلم روزخونا همه روزخون باشن، بیا برگرد حلم دارم. چرا گریه می کنی؟ آب به خیمه نرسید و دای سر
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین و یا ابا الفضل العباس. در آستانه شب جمعه هستیم و دلها در کربلای معلا. ممکنه که شب جمعه آخر باشه یا شب جمعه یکی مانده به آخر. اگر ماه 30 روز تمام باشد، این هفته و هفته آینده رو خواهیم داشت و منتها شب جمعه ای که تلاقی پیدا کرده است با شب 23 و شب قدری که آن شب قدر و آن شب 23 در روایات آمده است که صیحه آسمانی ندا خواهد داد. خیلی امیدوار باشیم، با امید بریم به درگاه خداوند متعال انشالله رب العالمین. خب با تأویل آیت الظاهره فی فضائل العطرة الطاهره شروع کنیم که از کتب تألیفی مرحوم سید شرف الدین نجفی حسینی هست از علمای قرن دهم و میرسیم به جزء 22 قرآن کریم. بخشای از سوره احزاب در این جزء هست، بعد سوره مبارکه سبع. در این سوره آیه 19 هم میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. براستی در این امر برای هر شکیبای شکرگزاری نشانه هایی از قدرت الهی هست، نشانه هایی هست. میگه که جابر ابن یزید به نقل از ابا جعفر امام باقر علیه السلام در مورد این سخن خداوند متعال چنین روایت کرد که مقصود آن است که بر مودت ما و نیز بر آن چه که به او از سختی ها و نعمت ها نازل می شود شکیبایی بورزد، صبار باشد. صبارون علا مودتنا و علا ما نزل بهی من شدتن او رخا. صبورون علا الاذافینا، صبور باشد همچنین بر آزار و اذیتی که در راه ما متحمل می شود، پای مردی نماید، صبور باشد. شکورون لله علا ولایتنا اهل البیت، شکرگزار باشد به واسطه ولایت ما اهل بیت، بسیار شکرگزار و سپاسدار خداوند باشد. صبار و شکور. این آیه مخاطبینش الظاهر، حالا خیلی هم با بحث جناب استاد عباسی این آیه یک مقدار اشتراکات داشت که باید هم صابر بود، صبور بود، هم شکرگزار بر نعمت ولایت اهل بیت علیهم السلام. سوره بعدی در این جزء سوره مبارکه فاطر هست که می‌فرماید ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها، آنچه را خداوند از رحمت بر مردم بگشاید بازدارنده‌ای بر آن نخواهد بود، کسی نمیتونه جلوش رو بگیره. عرضم به حضورتون ان مرازم ان ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام در مورد این قول خداوند در مورد این آیه چنین نقل شده است که قال هی ما اجر الله علی لسان الامام، این چیزی که خداوند از رحمتش بر مردم میگشاید مقصود همان سخنی است که خداوند بر زبان امام جاری میسازد. آنچه که از زبان و لسان مبارک امام بیرون میآید نماد و نشانه ای از رحمت خداوند متعال است. چقدر زیباست این تأویلات، وقتی میشنویم این تأویلات و این روایات رو تازه میبینیم یک بخشی از بطن قرآن کریم، یک بخشی از معانی برای ما تازه ظاهر میشه. آیه دیگری هم که اشاره کنم سوره مبارکه یاسین که باز هم در این جزء هست که میفرماید و کل شیء احصیناه فی امام مبین، و ما هر چیزی را در امامی روشنگر برشمرده ایم. حالا علم هر چیزی یا هر چیزی رو در امامی روشنگر. صالح ابن سهل گفت از حضرت امام صادق شنیدم که این آیه را خواند و فرمود مقصود حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام می باشد، یعنی اون امام مبین علی ابن ابی طالب است که همه علوم در وجود ایشان احصا شده است. و ما باز باید این عبارت رو زمزمه کنیم که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین والائمه المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین. خب حالا که کار به اینجا رسید، طبق همیشه در محضر امیر رو ببینیم و بشنویم به کارشناسی جناب حجت الاسلام المسلمین زهره‌ای و برمیگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امیر المؤمنین. در فضل صدقه دادن مولا کلمات عجیبی دارند. می‌فرمایند در حکمت 304 نهج البلاغه هست: ان المسکین رسول الله. فقیر وقتی در خونتون میاد این فرستاده خداست. فمن منعه فقط منع الله. هر کس رد کنه در واقع فرستاده خدا را رد کرده، خدا را رد کرده است. یا در جای دیگه حکمت 136 می‌فرماید سوسو ایمانکم به صدقه. مسئله فقط گره گشایی از فقیر انگار نیست. می‌فرماید ایمانتون رو با صدقه دادن محک بزنید. چرا ایمان با صدقه محک می‌خوره؟ در حکمت 130 می‌فرماید استنزل الرزق بالصدقه. رزق را با صدقه نازل کنید به سمت خودتون. و من ایقن بالخلف جاد بالعطیه. نکته اینجاست، اونی عطا میکنه، اونی میبخشه، اونی کریمه که یقین داره خدا جبران میکنه و خدا میرسونه. اونی از دادن صدقه بخل میورزه که تردید داره معاذ الله که نکنه اگر اعطا کردم به فقیر دادم خدا بر نگردونه و جبران نکنه. در حکمت 249 مولا می‌فرماید اذا املقتم، هنگامی که فقیر شدید، فتاجر الله بالصدقه، با صدقه با خدا تجارت کنید. تجارت با خدا ضرر توش نیست. خب حالا برای کسانی که غنی هستن این فقط نیست، بلکه عباراتی دارن مولا علیه السلام که ما یاد میدن با مبلغ کم و مقدار کم هم میشه با خدا تجارت کرد، میشه جزء صدقه دهندگان بود. در حکمت 62 میفرماید لا تستحی من اعطاء القلیل. حیا نکن، خجالت نکش اینکه کم ببخشی. فان الحرمان اقل من، اینکه محروم کنی کمتر از کم بخشیدنه. ان شاء الله خدا توفیق بده جزء کسانی باشیم که دستگیری میکنیم از مسکین ها و نیازمندان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب عزیزان، شنیدیم و دیدیم که جناب حجت الاسلام المسلمین زهره‌ای در مورد چه چیزی صحبت کردن و در حقیقت سوال برنامه امروز هم از همین بخش انتخاب شده بود و انشالله که پاسخ صحیح رو دریافت کردید که برای رهایی از فقر چه باید کرد، چه کاری باید انجام داد. و عرض کردم که به شماره 3151515 صرفاً ارسال کنید پاسخ صحیح رو. خب کتاب اسرار حسن عاقبت و سوء عاقبت، بررسی علل و عوامل حسن و سوء عاقبت، که دو جلدی هست و ما از اول ماه با این کتاب آشنا شدیم و گام به گام جلو رفتیم با توصیه‌هایی در مورد حسن عاقبت، اعمال، دعاهایی که موجب حسن عاقبت خواهد شد. و در جلسه گذشته بعضی از نمازها رو ایشون یادآوری کرده بودن، نمازهای مؤثر در حسن عاقبت که حالا ما تیتروار گفتیم دیگه، در ماه مبارک رجب، در ماه شعبان، در ماه مبارک رمضان شبهاش هست و نماز ذوالقعده. منتها ایشان اشاره‌ای دارن به مورد دیگر، سوره جهد و توحید در نمازهای واجب. در روایت از امام صادق علیه السلام آمده از که خواندن سوره جهد، سوره جهد همون سوره کافرون، قل یا ایها الکافرون هست، و سوره توحید که همون سوره قل هو الله احد هست، در نمازهای واجب نیز یکی از عوامل حسن عاقبت به شمار می‌رود. در کتاب ثواب الاعمال به نقل از امام صادق علیه السلام چنین آمده: هر کس قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد را در فریضه ای از فرائض، فرائض یعنی نمازهای واجب، بخواند خدا او پدر و مادرش و فرزندانش را بیامرزد و اگر از اشقیا یعنی بد عاقبتان باشد نام او را از دفتر اشقیا پاک کند و در دفتر سعادتمندان یعنی خوش عاقبتان، عاقبت به خیران ثبت کند و او را در زمان حیاتش خوشبخت نماید. خیلی عجیبه. و با شهادت بمیراند و شهید مبعوثش میفرماید. چقدر من این رو خودم نشنیده بودم و واقعا حالا سعی میکنم که مقید باشم از این به بعد انشالله رب العالمین. حالا نمازهایی که فرادا میخونیم دیگه، چون نماز به جماعت که دیگه در اختیار ما نیست، تا نمازهایی که فرادا میخونیم حتما انشالله تو برنامه باشه. یکی از نمازها اکتفا میکنه، یعنی اینطور که آمده است در یکی از نمازهای واجب روزانه، قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد که بسیار هم ساده هست. روایت رو هم سفینت البحار جلد 7 صفحه 274 روم آورده است. حالا یک روایت دیگری هم هست در مورد سوره دیگری در نمازهای نافله که انشالله بماند امانت برای فردا و برنامه فردا که انشالله در خدمت شما خواهیم بود. خب بخش بعدی رو دوستان به من اشاره کنن که اگر آماده است. بله، نکات تغذیه‌ای هست در ماه مبارک رمضان به کارشناسی استاد اخوان، این بخش رو هم ببینیم و انشالله برمیگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. طرف سوال کرده بود که آقا نزدیک ظهر که میشه ماه مبارک رمضان، من احساس میکنم که دارم میمیرم، انقدر دیگه بیحال میشم، بیرمق میشم، مرگو با چشم خودم میبینم، نکنه این ضعف ضرر داشته باشه، من دیگه باید روزه نگیرم و روزه رو قطع بکنم. میخوام بهت بگم در روایت داریم ات تو خمه رأس و کل دا، ریشه همه بیماری ها، کل دا همه مریضی ها ریشهش برمیگرده به امتلا، پری. در طول سال ما غذا میخوریم، نام صبحانه، نام نهار، نام شام، اونم غذاهایی با گاهن امتلا بالا و باعث میشه که ما امتلا پیدا بکنیم، ورم پیدا بکنیم، روده هامون گاهن، کبدمون گاهن. همین آماری که هست برای بیماری های غربی عروقی، آماری که هست برای بیماری های کبدی، یک سوم ایرانی ها کبد چرب دارن. مثلا میگن آقا 10% ایرانیان هم دیابت دارن، آمارهای کمی نیست. نصف ایرانی ها مرگ و میرشون قلبی عروقیه، یعنی امتلا تو بدن ها زیاده. پیغمبر فرموده که هفته دو بار گوش بخورید، ما هر روز گوش خوردیم. اینا جمع شده، جمع شده، جمع شده و نیاز به یک ماه رمضانه که ما پاکسازی بشیم. خب چیکار کنیم پاکسازی بشیم؟ باید به یک گرسنگی بیفتی. بعد کبد ببینه که نه، بدل مایت حلل، این بنزینی که داخل باک باید باشه نیست، غذایه نیست. من باید برم از ذخیره استفاده کنم. ببین شطور بلا تشبیه تا زمانی که علف جلوش باشه کوهانش آب نمیشه. ما چاره ای نداریم. ماه مبارک رمضان فرصتیه، اتفاقا باید به ضعف بیفتی، اتفاقا باید بیحال بشی. بعد خیلی داری اذیت میشی، فرموده دیگه خواب روزدار خودش یه ثواب داره، برو استراحت بکن، بذار بدن کارش انجام بده، بذار عادت کبد تغییر بکنه. کبدی که همش دوست داشت با یه شیرینی حالش خوب بشه، با یه شیرینی آرامش بگیره، بهش فرصت بده، بذار بره و عادتش رو تغییر بده و این چربی ها رو بسوزونه، بره این گوشت ها، بره این خلاصه عضلاتی که شحمی شده رو بسوزونه. لذا این ضعف خودش میتونه کل خاصیت داشته باشه. گاهی وقتا خیلی افت فشار ایجاد میکنه، گاهی وقتا خیلی طرف میگه که من دیگه بچه‌ام مثلا سال اولش اینقدر دیگه ضعف پیدا کرده داره بیهوش میشه. حالا یه زمانای دیگه از جهت طبی و پزشکی و شرعی به ما مجوزهایی میدن که آقا خب حالا بچه‌ها میبرن توی مثلا فاصله شرعی اونجا روزه رو افطار میکنه یا دیگه خیلی داره آسیب بهش میرسه روزه رو باز میکنه، اون دیگه استرار هاست. اما اصلا فلسفه روزه این ضعف بود که عادت کبد ما تغییر بکنه. لذا از این نگران نباشید و اتفاقا این ضعف رو تحمل بکنیم تا بدن ما
پاکسازی بشه و آنچه که در بدن ما از سموم هست اتفاقا توسط این ضعف است که اون سموم خلاصه پاکسازی میشه و امتلاء ما برطرف میشه. باز هم خدمتتون خواهیم بود و بحث انشاءالله در جلسات بعد ادامه خواهیم داد. یا علی.
وقتی که مرا عصیان میبرد به رسوایی، وقتی که مرا عصیان میبرد به رسوایی، من چاره ندیدم جز ایوان نجف جایی. از حب علی یک بار گفتیم، به مجنون گفت ای وای چه معشوقی، به به که چه لیلایی. در دایره قسمت ما نوکر مولاییم، ما را ببرد تقدیر هر جا که تو آن جایی. از جای چو برخیزم با نام تو برخیزم، اسم تو علی جان است الحق که تو محیایی. گفتم که علی دارم یعنی که خدا دارم، گفتند نگو اما والله تو یکتایی. ابلیس به پا افتاد، افلاک به وجد آمد، وقتی در خیبر را کندی تو به تنهایی. ای تیغ دو دم در دست، دنیا پر نامرد است. ای تیغ دو دم در دست، دنیا پر نامرد است. دریاب ضعیفان را حیدر تو توانایی.
آمده است که حضرت در بستر خود پیوسته به ذکر و وصیت مشغول بود. گاه بیهوش می شد و گاهی چشمانش را می گشود و با صدای آرام اما استوار سفارش می کرد. به حسن و حسین علیهم السلام درباره قاتلش گفت اگر من از دنیا رفتم او را تنها یک ضربت بزنید و مبادا مصلح کنید. حتی در واپسین نفسها عدالت از لبهایش نیفتاد. به اسیری که فرقش را شکافته بود سفارش مدارا می کرد. فرمود از همان غذایی که خود می خورید به او هم بدهید. این اوج انسانیت و عدالت است که در هیچ جای جهان دیده نمی شود. خانه شاهد وداعی خاموش بود. حسن کنار بستر پدر، قامتش خمیده تر از همیشه. حسین نگاه از چهره پدر بر نمی داشت و بغض بار دیگر پس از شهادت مادر، حالا به خاطر شهادت مظلومانه پدر، مهمان گلوی پر آه و قصه زینب کبرا سلام الله علیها شد. هر گوشه خانه خاطره ای داشت. مهرابهای شبانه، نانهای پنهانی برای یتیمان، دستهای پینه بستهی که مشک آب را بر دوش می کشید. حالا همان دستها آرام بر سینه افتاده بود. و آنگاه که لحظه شهادت فرا رسید، سکوتی سنگین کوفه را فرا گرفت. نقل کردند که مردم فهمیدند علی دیگر در میانشان نیست. مردی که شبها بی صدا برایشان نان می برد و روزها بی هراس برایشان عدالت می آورد، با رفتنش نه فقط خانه ای یتیم شد، بلکه یک شهر، نه یک قوم، بلکه یک جهان یتیم شد. خاطرش در کوچه های کوفه ماند، در محرابی که هنوز بوی خون می داد، در دل یتیمانی که تازه فهمیدند آن مرد ناشناس شبها امیرشان بوده است. آری، مرد مظلوم و مقتدر شبهای کوفه رخت بربست. مردم، حال این شما و این دنیای بی علی. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین.
خب بینندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از اینکه همراهی می‌فرمایید. من مجددا سوال پیامکی مسابقه امروز رو خدمت شما عرض کنم. با توجه به آیتم در محضر امیر، راهکار مقابله با فقر چیست؟ 1. صله رحم. 2. قناعت و توکل بر خدا. 3. نماز شب. 4. تجارت با خداوند به وسیله صدقه. که ممکنه همه اینها به نوعی صحیح باشد، اما ما گزینه صحیح رو از اون آیتم و از اون بخش که استاد زهره‌ای فرمودن ما مد نظرمون هست، لذا اون بخش رو نگاه کنید. حالا میتونید هم مراجعه کنید به پیام رسان ایتا، انشالله عزیزان تقطیع خواهند کرد و کلیپش رو انشالله اونجا بارگذاری میکنن و شما از خلال اون بحث پاسخ صحیح رو دریافت خواهید کرد انشالله و به شماره صرفاً 3015 15 15 ارسال بفرمایید، یعنی 3 3 تا 3 3 تا 0 و 3 تا 15 پاسخ صحیح رو از این طریق فقط باید ارسال کنید که وارد قرعه کشی بشید، چون از طرق دیگر امکانش نیست که وارد قرعه کشی بشوید. خب من طبق روالی که داشتیم در این اوقاتی که نزدیک میشیم به اوقات مغرب، برنامه رو معطر و نورانی میکنیم با کلام معصومین علیهم السلام در مورد ذکر مرگ و یاد مرگ. امام باقر علیه السلام میفرمایند که اکثر ذکر الموت فانه لم یکثر انسان ذکر الموت الا زهد فی الدنیا. زیاد به یاد مردن باش، کسی که زیاد به یاد مردن باشد مسلماً از دنیا قطع علاقه خواهد کرد. کتاب شریف بهار جلد 73 صفحه 64. بخش پایانی که دو دقیقه مانده است رو این بخش رو ببینیم و انشاءالله من ده هم با خداحافظی و بخش آخر برمیگردم.
کسی باعث می شود احساس امنیت کنید؟ پدرم.
پدر و مادر.
پدر و مادرم.
چه کسی در زندگیتان همیشه حاضر بوده و هیچ وقت شما رو تنها نگذاشته؟
پدر و مادرم.
برادرم.
اگه بخواید یه نفر رو به عنوان پناه خود انتخاب کنید، اون فرد چه کسیه؟ پدر و مادر.
مادرم.
همسرم.
چه کسی بیشترین تأثیر را در زندگی شما داشته است؟
فقط مادر.
خواهرم.
پدر و مادر.
چه کسی همیشه الهام بخش شما بوده؟
هیچ وقت توقعی از من برای خودش نداشته؟
تو این گزینه بیشتر مادرم.
پدرم.
دوستم طاهر جان.
چه کسی شما رو بیشتر از همه خوشحال میکنه؟ اینم مادرم.
دخترم.
مادرم.
پسرم، خواهرم.
اگر بخواهید کسی را به عنوان مهمترین فرد زندگیتان معرفی کنید، چه کسی است؟
چه کسی همیشه شما رو در سختی ها همراهی کرده است؟ مادرم.
دوستم.
همون شریک و برادرم.
پدرم.
چه کسی همیشه در لحظات سخت به شما امید داده؟
خواهرم.
دخترم.
دوستم.
یکی از اساتید دانشگاهی.
و تمام.
تمام.
تمام. پسر عزیزم مجید.
دختر عزیزم نازنی.
پسر عزیزم محمد جواد.
دختر عزیزم پریسا.
من هر روز به یادت هستم و در هر مشکلی برایت دعا میکنم.
با شادی هایت شاد میشوم و با غم هایت اندوهگین.
بیان که متوجه شوی در سختی ها به یاریت میشه تابم.
یقین داشته باش در لحظه لحظه زندگی کنار تو هم و تنهایت نمیگذارم.
و در هر کجا خطایی کردی و مسیری را اشتباه رفتی،
من به جای تو عذرخواهی میکنم.
باور کن من تو را از همه کس بیشتر دوست دارم. آن کس که همیشه همراه توست، پدرت مهدی زهرا امام زمان.
پدرت مهدی زهرا امام زمان است.
آن کس که همیشه همراه توست، پدرت مهدی زهرا امام زمان.
پدرت مهدی زهرا امام زمان.
ای بزماست که هر سو نمیبینیم، چشم بیمار شده تار شدن هم دارد، چشم بیمار شده تار شدن هم دارد.
دیگه حرفی واسه گفتن ندارم.
فکرشو نمی کردن این باشه.
امام جعفر صادق علیه السلام در تفسیر آیه شریفه امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء فرمودند این آیه در حق قائم علیه السلام نازل شده است. به خدا سوگند او همان مستری است که هر وقت دو رکعت در مقام ابراهیم در مسجد الحرام بگذارد و خدای را بخواند، خداوند دعایش را مستجاب و اندوهش را دور فرماید و او را در روی زمین جانشین قرار دهد. امام محمد باقر نیز می‌فرمایند به خدا سوگند او مستری است که خداوند در حق او می‌فرماید امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. از این روز که در دعای ندبه می‌خوانیم عین المضطر الذی یجاب اذا دعا، کجاست مستری که وقتی خدای را بخواند دعایش اجابت شود. در شرح این جمله دعا گفتند کسی که دارای مقام و مرتبه باشد البته وظایف و مأموریتی به عهده او محول می شود. او وقتی می تواند مأموریت محوله را انجام دهد که مانع و رادعی در میان نباشد، که اگر دیگران مقام او را قصد نموده باشند و او را از انجام وظایف محوله اش باز دارند و قدرت بر اخذ حق خود و انجام مأموریت را نداشته باشد و از بسیاری دشمن و جهاتی دیگر نتواند خود را و مأموریتی که بدون محول شده معرفی کند، البته چون این کسی مستر خواهد بود. کدام اضطرار سخت‌تر و مهمتر از این که حجت خدا و مبلغ قرآن و احکام الهی باشد و ببیند رؤسا و حکام جور و مردم منافق هواپرست چگونه می‌خواهند احکام قرآن را تغییر دهند و سنن و آداب پیامبر را بردارند و دین اسلام را مسخ کنند و یاران و علاقمندان او را هم مورد اذیت و آزار قرار دهند و شکنجه و اعدام نمایند. در دعای معروفی که نخستین سفیر آن حضرت به خواندن آن سفارش کرده است چنین می‌خوانیم: تو ای پروردگار من کسی هستی که مصیبت و بدحالی را رفع می کنی و انسان به اضطرار رسیده را آنگاه که تو را بخواند اجابت می کنی و از گرفتاری و اندوه رهایی می بخشی، پس ناراحتی و پریشان حالی را از ولی خیش رفع کن. الهی به فاطمته و ابیها و بعلها و بنیها عجل ولیک الحجت ابن الحسن الفرج و العافیت و النصر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دل و روح ما سر و جان مال تو را به مقدم کل فدا، از امال بلا بر هل خفا فرج از راه نجات ما، همه ناامید همه روسیا همه در کشاکش راه و چاه، همه تا کمر به گل گناه خجلیم ون کشف القطا. عید شام غمی به سر، نرسید از سحری خبر، نه کسی به فکر کسی دگر، تو بیا که من قطر رجم، تو بیا که سر بزند بهار، به خزان دائم روزگار، به جهان ما برکت بیار، که به یمن که روز غلوران، نه کسی هوایی فیض رب، نه به فکر واجب و مستحب، سحر الف ساده به ما کسب، تو بیا که تازه شود هوا، تو بیا که هر گره وا شود، دل خلق جای خدا شود، که زمان صلح و صفا شود، به جمال که کشفت دو جا، تو بیا و چاره نو بساز، که به ما شود در صبح باز، شب عاشقان تو بسته راز، و به نور وجه که منتهی.